خیلی از ایرانی های خارج از کشور که حالا نمیدونم ما بیشتر تعدادمون یا اونا، این دوستان میخوان فیلم و سریال های ایرانی رو داغ داغ ببینن. همین الان هم چند تا سریال داغ داغ در حال پخشه، همه جام دارن دربارش صحبت میکنن. میخوام برای اینکه از قافله عقب نمونین یه راه پیش پاتون بذارم. پلتفرم تلویکا که یه پلتفرم قانونی است و این امکان رو بهتون میده که با خرید اشتراک از طریق ویزا کارت و مستر کارت به دنیای فیلم و سریال ایرانی متصل بشین. زیرنویس هم حتی داره، انگلیسی و عربی. تلویکا اپلیکیشن iOS و اندروید و اسمارت تیوی و دسکتاپ داره. وقتی توی تلویکا ثبت نام میکنید، اول که 7 روز اشتراک رایگان بهتون میده، 7 روز مهمون تلویکا، بعدش اگه دوست داشتین میتونید اشتراک های 1 ماهه و 3 ماهه و 6 ماهه خریداری کنید. آدرس های تلویکا رو میتونید از توضیحات اپیزود پیدا کنید. حامی مالی این اپیزود پلتفرم پخش فیلم و سریال تلویکا.
این چندمین طنز پردازی دونه؟
این 55مین طنز پردازی است. سعادت آشنایی با شما رو نداشتم. نمیدونم تو دنیا تا حالا سرنوشت چند تا آدم با نیش یه پشه عوض شده. یعنی یه چی قد ارزن اینقدر حالا عدس بیاد بشینه بزنه بره، بعدش یهو مسیر زندگیت به طور عجیب و غریبی تغییر کنه، تازه در جهت مثبت. اگه اون پشه مالاریایی که ما داریم در موردش حرف میزنیم اون روز و اون ساعت توی گرمای شرجی خوزستان اون پسر خوشتیپ و خوشمشرب اصفهانی رو نیش نزده بود، ما امروز یکی از نخبگان تئاتر و سینمای کمدی کشورمون رو نداشتیم. حالا میان میگن مالاریا اسم یه بیماریه، اون پشه که نیش میزنه و باعث بانیش میشه اسمش هست آنوفل. خب آره دانشمند عزیز، ببین پشه مالاریا درسته همون آنوفله که این بیماری رو ایجاد میکنه، خدمات ارزنده دیگهی که ارزه نمیکنه که. حالا این پشه سرنوشت کیو تغییر داد؟ شکرپاری اصفهان رو، رضا ارهام صدر، هنرمند پرآوازهی که بخشی از تاریخ هنر این سرزمین شد، کمدیانی که آغازگر یک مکتب جدید در تئاتر ایران بود. شاید حتی بشه گفت هنر نمایش‌های کمدی بخشی از حیاتش رو مدیون وجود رضا ارهام صدر بوده و هست. شما هم الان داری پادکست طنزپردازی گوش می‌کنی یا یکی ندونه بگه چی من دارم گوش می‌کنم؟ طنزپردازی پادکستی درباره طنزه. درباره طنز هم معناش مشخصه. درباره طنز یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه، ولی چیز خنده‌داری بود چش می‌گیم بخندید. این بار میخوام زندگی ارهام صدر رو براتون تعریف کنم. پژوهش و متن این اپیزود رو مریم آرش و لیلا زمانی با کمک مهنوش رضایی نوشتند. مریم و لیلا از دوستانی هستند که در دوره آنلاین طنزنویسی بنده حضور داشتند، مثل دوستان دیگر که از دوره طنزنویسی وارد گود شدند. این دوره طنزنویسی آنلاین هم در حال ثبت نامش هستیم، برای تابستان امسال، هم برای آشنایی با دنیای طنز مفیده و هم برای حرفه‌ای تر شدن در طنز و طنزنویسی. بریم دیگه تو دل قصه، قصه ای که از یک قرن پیش شروع میشه، در نصف جهان اصفهان.
همش ولن تو این کوچه، آخرش هم میتیفتن توی خیلا.
لا اله الا الله.
به چاپا قله ما باید دارن مچه بر آخرت خودشون یه کاری یاد گیرن، مهارتی دست بیارن.
اینقدر داد نزن، برو بشین یه گوشه، برو یه نمازی بخون، برو یه کاری بکن.
پدر سوخت و همش ولن تو این کوچه.
بله بعد بریم به سالهای دور توی یه خونه بزرگ با اندرونی و بیرونی و حوض و باغ و باغچه. ایوانها و اتاقها دور تا دور خونه، در و پنجره‌های چوبی مشبک که اتاقها رو پر از رنگهای قرمز و آبی و سبز و زرد کردند. از اون خونه باحالا. خونه بزرگ در محله پاقلعه اصفهان. الان اسمش شده محله ملک. محل پاقلعه هم خب کنار یه قلعه بوده دیگه، یه قلعه از زمان صفویه. پاش اومدن خونه سازی کردن شده محله پاقلعه. خیلی سخت نمیگرفتن سر اسم. پامنار و پاچنار و اینجور اسما زیاد داریم تو ایران که پای یه چیزیه، روی یه چیه، بین یه چیه، اینجوری. این محله پاقلعه محل زندگی آدمهای به نامی بوده که دستشون به دهنشون میرسیده، وضع مالی ها خوب بوده، بازاری بودن و اهل تجارت. محمد ارهام صدر هم یکی از اهالی و کسبه محترم همین محله بوده. همه بچه هاش و عروسا و دامادا اینا همه توی همون خونه با هم زندگی میکردن. صفایی داشتن روزا زندگی، اونم توی یه همچین خونه هایی. البته سختی های خودش هم داشت دیگه، همه از همه کارای هم سر در میبردن، همه کارا، یعنی یه جورایی حق خودشون میدونستن. ولی خب خدا رو شکر با تمام فضولی ها و سرک کشیدن ها جمعیت کشور همیشه رو به رشد بود. چه ربطی داشت آخه؟ همین آقا محمد خودمون که الان حرفشون رو زدیم 6 تا بچه داشت ماشاءالله، 2 تا پسر 4 تا دختر. ما با بقیهشون کاری نداریم، با محمد تقی کار داریم. ممتقی آقا ممتقی هم مثل باقی بچه ها همونجا زن گرفته بود و داشت با خوبی و خوشی زندگی میکرد، ولی یه غم بزرگ داشت، بچه دار نمیشد. این ربطی به شلوغ پلوغی خونه هم نداشت. اتفاقا دوبار هم بچه دار شده بودند. فقط معلوم نبود چرا هر دوتا بچه به 2 سالگی که میرسیدند این تب سرخ میگرفتند و قرمز میشدند و از دنیا میرفتند. تب سرخ همون مخملکه. این روزها به دلیل پیشرفت علم پزشکی مخملک دیگه خیلی وجود نداره یا خود به خود خوب میشه. کشته نمیده حداقل. ولی اون دوران آدم میکشته. روغن بنفشه و سیادونه و تب سنتی اینا هم چرا داشتن تو بسات، ولی باز این مخملک بی دین و ایمون آدم میکشته. دین و ایمون حالیشه. از سالهای 1280-90 و قبلش داریم حرف میزنیم دیگه. خلاصه مجتبی و مصطفی عمرشون به این دنیا نبود. اما وقتی خانم آقممتقی برای بار سوم باردار شد دیگه، پا شد رفت مشهد پابوس امام هشتم که ای امام رضا دیگه کار خودته، بیا و این بار این بچه رو به من ببخش، منم اسمش رو به عشق روی تو میذارم رضا، هر سال هم نذری میدم. خوبه بچه به دنیا اومد و اسمش هم شد رضا، به تاریخ 12 اردیبهشت ماه 1302 هجری خورشیدی، یک قرن پیش حدودن. ما کلن با همین بچه کار داریم، با رضا کار داریم. 2 سال اول زندگی رضا تو استرس و نگرانی بر اطرافیانش گذشت. همه منتظر بودن اردیبهشت بشه، این بچه 2 سالگی رو رد کنه به سلامتی، بعد اینا یه نفس راحتی بکشن. رضا 2 سالگی رو بی صدا رد کرد و تب سرخ هم نگرفت. دیگه همه شاد و خوشحال از این که رضا به مرحله بعد راه پیدا کرده، این بچه دیگه تب سرخ بگیر نیست. ولی چند روز بعد از جشن تولد 2 سالگی، عمه رضا دوید تو حیاط و اومد در خونه عروس. طبیعتاً در نزده وارد شد. چه وضعی آخه؟ به زن برادرش گفت بود و بیا، دسته داره از تو کوچه رد میشه. مادر رضا که کم سن و سال هم بود و موقع، چادر رو یه وری انداخت رو سرش و دست رضا رو گرفت و بود و با عمه رفت که دسته تماشا کنن. خیلی محو دیدن دسته شدند. یو مادر به خودش اومد و دوربرش رو نگاه کرد و دید ای دل غافل، جا تره و بچه نیست. مامان عمه رو نگاه کرد، عمه زن برادر رو. مسئولیت ها که تقسیم بشه این تو میشه دیگه. رضا گم شده بود، دویدند این ور اون ور ولی پیدا نشد که نشد. روز تمام شد، هوا تاریک شد و با هر پرده تاریک شدن آسمون اینا بیشتر زار میزدن. دیگه بماند که اون شب تو خونه چه مصیبت بازاری به پا شد. تا صبح شیون و گریه و زاری. خورشید که زد بیرون صبح شده بود، میگن تاریک ترین لحظه شب درست قبل از سپیده دم است، بس امیدت رو از دست نده دکتر شریعتی. این سپیده دم که اصلا صبح شده بود. آقا این جمله شریعتی منتفیه. صبح شده بود کامل دیگه، صبح شده بود. یهو یه طلبه جوون رضا به دست وارد خونهشون شد. همه از شادی نعره ها کشیدند و گریه شوق سر دادند. نگو این بنده خدا داشته از کنار یه چاله مستراحی گلاب بروتون رد می شده که صدای ناله یه بچه رو می شنوه. اون موقع ها چای مسترا تو خونه وصل بوده به یک چالی کوچیک تو خیابون، یعنی مسیر این قضایی به اون سمت بوده. تا پیتکش ها بیان خیلی دیگه گلاب بروتون این محتویاتش رو جمع کنن بریزن تو پیتو ببرن واسه باغات. پیتکشی هم همون تخلیه چاهه. عاقبت فرار کردن از مدرسه واقعی اون بوده اصلا. خلاصه طلبه با کمک یک رهگذر دیگه میره توی چاله و شالش رو میبنده به رضا. رهگذر هم رضا رو کشیدش بالا. خب بعد از اینکه همه رضا رو تنگ در آغوش مهر کشیدند، همه همون لازم شدن دیگه، دست جمعی رفتن همون که خوشبو بشن. از فردا دیگه تو محله پاقلعه پیچید که این بچه نظر کرده ای امام رضاست. ممتقی که خیالش از تب سرخ و باقی مشکلات بچه داری راحت شد، 3 بچه دیگه هم تحویل جامعه داد که همگیشون هم در نهایت انسانهای شریف و کاردرستی شدند. رضا کودکی خوب و خوشی داشت. عرض کردم که خونه بزرگ بود و یک عالمه بچه مچه هم سن و سال دور هم بودن دیگه. تا زاینده‌رود هم راهی نبود. اطراف زاینده‌رود پر از بیشه و درخت، از میون درخت‌ها که رد می‌شدند کم کم صدای آب رو میشنیدن، بعد پل خاجو رو میدیدن، بعد صدای آواز اصفهانی‌های خوش صدا رو از زیر پل خاجو.
به اصفهان رو کتاب انگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامی چشمه مارسانی.
ببر از وفا کنار جلفا، به گل چهره گل سلام ما
چیزی که شنیدید صدای تاج اصفهانی و تصنیفی در بیات اصفهان بود. بیات اصفهان از زیر مجموعه های دستگاه همایونه. این بیات اصفهان چیز عجیبیه. خیلی خیلی فضای عاطفی پررنگی داره. حالتی بین غم و شادی داره به قول مرحوم روح الله خالقی. با شنیدن بیات اصفهان حالت خلسه و مراقبه به آدم دست میده. خواستگاهش هم که معلوم اصفهانه و با حال و هوای هنری اصفهان به خصوص در سالهای دورتر پیوند و هماهنگی عمیقی داره. البته خیلیاتون استادید، ولی خب خیلی ها هم در شناخت دستگاه ها و گوشه های موسیقی ایرانی مشکل دارند. خب بهترین راه شناخت دستگاه های موسیقی سنتی هم شنیدن و شنیدنه. برای همین هرچی تصنیف و موسیقی بی کلام و با کلام در این اپیزود میشنوید از بیات اصفهان خواهد بود که همچین خوب نهادینه بشه. پس مهمون بیات اصفهانیم امروز. بعد از شنیدن این اپیزود احتمالاً بیات اصفهان رو از 2 فرسخی میتونید تشخیص بدید.
پسر، پسره، پاشه خورده درس بخون.
اگه میخوای درس نخونی این کج بیلا بدم دست.
بخیامو
کن ناس بشی یا دری خونه مردم که کار رو جمع کنی.
بی تربیت ها رو بین. رضا رفت مدرسه، بچه تند و تیزی بود، درس رو خوب و زود یاد میگرفت. عصرها میرفت تو محله پاقلعه بازی میکرد، میرفت لب زاینده رود. خیلی هم علاقمند به هنرهای نمایشی بود. میشست یه نمایش طراحی میکرد، مینوشت با بچه محله با داداشش اینا تمرین میکرد و بعد چادر نمازای مامانا رو برمی‌داشتن به هم گره می‌زدن می‌شد این پرده جلوی صحنه. 10 شایی هم ورودی می‌گرفتن تازه. ببین اقتصاد هنر. یه روز هم ممتقی اومد خونه با یه بغچه زیر بغلش، بازش کرد، همه ریختن دور و برش، انگار سفینه فضایی فرود اومده باشه، زل زدن به موجودی عجیب و فلزی. ممتقی گفت که بچا این آپاراتس. ته تکنولوژی بود این دستگاه آپارات دیگه. شروع شوقی بین بچه ها به پا شد. رضا و برادرش دستگاه آپارات رو راه انداختن و یه تیکه فیلم هم داشتن از رژه سربازان شوروی. خیلی هم جذاب. صبح تا شب میشستن رژه سربازان شوروی رو تماشا میکردند. دوباره برمیگردوندند از اول، بعد گفتن چه کاریه؟ نشونه ملت بدیم، پولش هم بسونیم. مردم هم میومدن پول میدادن و رژه سربازان شوروی رو با شوق و ذوق تماشا میکردند. حرف و حدیث هم پشت سرشون کم نبود البته که این چه کاریه میکنن اینا. ملت از کنجکاوی بخوان هر جور شده بشینن پای آپارات، بعد فیلم رژه تماشا کنن، تازه پول هم بابتش بدن، اونم تو اصفهان. حالا هر جا فرق نمیکنه که، اصلا تفاوتی نمیکنه.
انقدر لیم گیری در نیا.
بله البته واقعا حرف و حدیث ها سر چیز دیگه ای بود. بعضیا تو در همسایه میگفتن آقا ممتقی و زنش با این بچه های بیدین و ایمونش تصویر متحرک نشون میدن، تو کار خدا دخالت کردن. وای وای وای. عطر خوب چیزیه که هیچ وقت از ذهن آدم نمیپره. برای همین هنر عطرسازی یکی از هنرهای پیچیده و پر رمز و راز جهانه. تا صحبت از عطر خوب هم میشه دلا روانه فرانسه و سوئیس و کلان خارج میشه. ولی میدونید 5-6 سالی میشه که اولین برند رسمی عطرسازی در ایران شکل گرفته؟ خانه عطرسازی آیلی بعد از سالها کسب دانش و تجربه به صورت کاملا دستساز عطر طراحی و تولید میکنه. عطرهایی با برند آیلی روما که روایح این عطرها شبیه به هیچ عطر و برند دیگه ای نیست، شبیه خودشه، شبیه آیلی روما. هر کدوم از عطرهاش هم جالبه، داستان و فلسفهی پشتشه. ضمناً عطرهای آیلی روما توی معتبرترین سایت ها و مراجع عطرشناسی دنیا به عنوان عطر دستساز ایرانی ثبت شده، میتونید سرچ کنید ببینید. برای آشنایی بیشتر هم میتونید به وبسایت aileroma.com و یا پیج اینستاگرامشون @aileroma سر بزنید. توی توضیحات اپیزود نشانی ها رو میذارم تا راحت پیداشون کنید. عطرهای دستساز aileroma. این آقا رضای قصه بچه درس خونی بود، نظر کرده و عزیز هم که بود. 6 سال در دبستان پهلوی در خیابان سور اسلافیل اصفهان، خیابان استانداری فعلی، درس خوند. بعدش رفت کالج انگلیسی ها. کالج همون دبیرستان دور اول خودمونه، اون دوره راهنمایی. این کالج که رضا رفت خصوصی بود و انگلیسی ها هم ادارش میکردند. حالا اینکه چطور شد که رضا سر از کالج انگلیسی ها درآورد هم ماجرا داره. پدر و عموی رضا بعد از فوت پدرشون تجارت پدر رو به ارث بردند. کارشون شد کار چرم. کسب و کارشون هم سکه بود، تا جایی که با ژاندارمری اون زمان یه قرارداد توپل بستن که براشون تجهیزاتی رو آماده کنند. اوضاع خوب بود تا اینکه زد و یه بابایی به اسم هیتلر جنگ جهانی دوم رو در شهریور 1318 شروع کرد. جنگ جهانی اون کله دنیا بود، اما ترکش‌هاش تا ایران هم رسید، به ممصادق و داداشش هم رسید. از جمله مشکلاتی که جنگ ها به وجود میارن گرون شدن خیلی چیزاست دیگه. همه چیز گرون شد از جمله قیمت چرم. دیگه از توان این دو برادر خارج بود که بتونن با این قیمت ها سفارشات ژاندارمری رو تکمیل کنند. از اونجایی هم که دولت فقط در سود شریکه نه در زیان، البته اون زمان ها اینطور بوده، الان درست شده همه چی. آره، ژاندارمری کشید کنار و پدر و عمو هم کم کم بی پول و بی پولتر شدن، تا جایی که دیگه کار و تجارت و مغازه رو هم از دست دادند. این شد که برای گذران زندگی عمو رفت یه کار دیگه‌ای پیدا کرد. ممتقی هم رفت نگهبان کالج انگلیسی ها شد، همون فراشباشی خودمون. کارهای ببر و بیار تو مدرسه رو انجام میداد. اونجا دیدن این بچه ممتقی رضا بچه با استعدادیه، گفتن اصلا بیارش همینجا درس بخونه، مجانی هم درس بخونه. توی همین کالج رضا برای اولین بار رفت رو صحنه تئاتر. ماجراش از این قراره که اونجا رسم بود سال یه بار یه نمایش برای فارغ التحصیلان اجرا میکردند. البته این نمایش رو چند شب پشت سر هم اجرا میکردن. توی این نمایش یک قبری بود و یک قزاق قبرکنی و یک شاگرد قبرکن. یکی از این شبهای نمایش شاگرد قبرکن نیامد. عوامل تولید هم گفتن خودو چیکار کنیم، بی شاگرد قبرکن هم که نمیشه که. یه دفعه یاد رضا میفتن که هر شب این دماغش چسبیده بود به صحنه تئاتر، زل زده بود به نمایش. بهش گفتن این جلو اونم با این وزن شستی، لابد دیگه حفظ شدی قصه رو، بیا این نقش رو خودت بازی کن، خیلی هم حالا حرف نزن اون بالا، یه شاگرد قبرکن درونگرای بی صدایی باش. رضا هم از خدا خواسته کلاه شاگرد قبرکن رو گذاشت روی سرش و پرید اون بالا. نمایش شروع شد. با اینکه 12 سال بیشتر نداشت، اما همون شب جرقه های نبوغ رو همه حاضران در سالن میتونستن به وضوح و کیفیت بالا ببینن. داریم از چه جور نبوغی حرف میزنیم؟ از هنر بداهه یا مزه پراکنی، ایمپرووایزیشن بهش میگید شما خارجی ها. وسط نمایش شاگرد قبرکن که رضا باشه شروع میکنه به ادای اینو درآوردن که انگار یه مگسی داره مزاحمش میشه. هی با انگشت تو هوا این مگسه رو پر میداده، یه بار مثلا میشینه رو دماغش این پرش میداده، ای دستش رو تکون میداده دیگه. قزاق قبل چند که خودش هم اصلا تو باغ نبوده، نمیدونه جریان چیه، برمیگرده میگه داری چیکار میکنی؟ رضا هم با همون لحجه شیرین اصفهانی سریع میگه که دارم مگز میگیرم. جمعیت یهو منفجر میشه از خنده. این بداهه اونقدر جالب در اومد که در اجرای فردا شب به نمایش اصلا این اضافه شد. خود رضا هم اونجا بو میبره که نه، مثل که یه چیزی هست توی وجودش. میفهمه دلیل کششی که به نمایش داره در واقع یک استعداد قوی ذاتیه. ضمناً روی صحنه نه میترسه و نه خجالت میکشه. اما این تئاتر دبیرستانی چیزی نبود که حالا رضا رو به دنیای تئاتر وارد کنه. شبی بود و تمام شد و خوش گذشت به هر حال. خب گفتم که رضا بچه درس خون بود. سیکل که گرفت ممتقی اومد گفت وقتی که باید بری آبادان. رضا گفت آبادان چرا تو این گرما؟ ممتقی گفت که خب این 3 سال مجانی تو کالج انگلیسی ها درس خوندی به این شرط بود که بعدش پاشی بری آبادان. درست رو ادامه بدی، بعد هم براشون کار کنی. عاشق چشم ابرو جفتمون که نبودن که. حالا کسی هم مجبورشو نکرده بود والا، ولی خب ممتقی اینجوری گفت. تازه ممتقی خوابها دیده بود برای گلپسرش که بعد از تحصیلات و مهندس شدن بره انگلیس و ادامه تحصیل بده و بعد بیاد یه جایگاه خیلی توپ تو شرکت نفت بگیره. رضا رفت آبادان، کارآموز بود اونجا و درس هم میخوند. در واقع یه دوره 5 ساله بود که بعدش اگه قبول میشدن میرفتن دانشگاه نفت یا بورسیه میشدن و اینا. یه دوره دیگه هم بود که امتحان ورودی داشت برای شرکت نفت. 5 نفر میخواستند و رضا نفر دوم شد. خلاصه هم درس و هم کارآموزی و هم کار. اونقدر هم از خودش استعداد و پشتکار نشون داد که شده بود چشم و چراغ مدرسه و کارگاهشون. خب همه چیز 1-2 سال به خوبی و خوشی پیش رفت تا اینکه اون پشه رو یادتونه، اون پشهه اون وارد ماجرا شد و سرنوشت ارحام صدر رو به کلی تغییر داد.
وای 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 بچره نگاه کن، پر هونی تبیز اصلا چه شاره نگاه کن، این بچه موندنی نیست. چی بودم شلو عمرش به دنیا باشد، خدا بر من آقاش نگرش داره.
ممتقی امیدت به خدا باشد. لا اله الا الله. دوی حمد و سوره بخون فوت کن رو پیشون این بچه، ایشالله که میمونه.
اللهم صل ایشالله ایشالله خوب میشه.
پشه آنوفل یا مالاریا که اول قصه ازش به نیکی یاد کردیم در یک شب داغ جنوب سر و کلش پیدا شد. این ور رو گزید، اون ور رو گزید، نه صاف اومد رضا رو گزید، زد و رفت به کارش. حالا توی شهر غریب با بیماری که دنیا داشت باهاش سر و کله میزد افتاد تو بستر بیماری. توی بیمارستان انگلیسی ها هم بود، نه 1 روز نه 2 روز، چند هفته تب کرد و لرزید و زرد و زار و نزار شد. تا اینکه یه خانم دکتر انگلیسی اومد گفت اینطوری که نمیشه، ما دیگه هرچی دارو داشتیم دادیم به خوردت، هر کار میشد کردیم، ولی بدنت به هیچ کدومشون واکنش نشون نمیده، انگار روز به روز داری. حالا برو برو به شهر خودتون، شاید این آب و هوا برات خوب نباشه، اونجا بهتر باشه. یه ماشین هم براش گرفتن چون خیلی هم از کارش راضی بودند. 7000 تومان هم بهش پول کاری مدت رو دادن، گفتن برو به سلامت. به سلامت هم که البته نرفت، چون توی راه از بس که ضعیف و نحیف شده بود سینه پهلو هم کرد تازه، ولی خب از بدو تولد نشون داده بود که بیدی نیست که از این بادها بلرزه. بالاخره نیمه افقی رسید خونه. یه 3-4 ماهی تو اصفهان بستری بود تا بالاخره کم کم سر پا شد. تنبلی و سستی تو خون رضا نبود، انگار رضا برای جنگجویی و مبارزه آفریده شده بود. برای همین هم بلافاصله بعد از بهبودی نسبی خواست درسش رو تو کالج توی همون اصفهان تموم کنه و دیپلمش رو بالاخره بگیره. یه دوچرخه هم خرید با اون 7000 تومان که بهش داده بودن، رفت کالج انگلیسی ها، دید همه چی همونه، فقط اسمش شده دبیرستان ادب. انگلیسی ها خب از ایران رفته بودند و طبق معمول اسم عوض شده بود. لاجرم این اسما رو بعد عوض کرد دیگه. خب پشه مالاریا رضا رو کشوند سر کلاس دبیرستان ادب توی اصفهان. حالا سر کلاس هم اتفاق کوچک دیگری افتاد درد پشه که سرنوشت رضا رو به کلی دگرگون کرد. قضیه از این قرار بود که معلم حسابشون مریض شد. معلوم شد برای مدتی دیگه این نمیتونه بیاد. مدرسه هم از دبیری به نام آقای جهانشاه دعوت کرد که بیاد و کلاس ریاضی رو به عهده بگیره. همکاری پشه آنوفل و آقای جهانشاه منجر به کشف رضا در عرصه کمدی شد. یعنی ایشون بودن که در نهایت رضا رو به صحنه های تئاتر کشوندند. حالا چی شد؟ آقای جهانشاه اومد سر کلاس و همون اول بسم الله گفت: بچه‌ها من عذر غیاب میکنم، چون کسی هم نمیشناسم، اسم هر کی خوندم از جاش بلند شه که من ببینمش. هم من رو صدا کرد و همه بلند شدن و گفتن حاضر، تا رسید به دانش آموزی به نام پنیری. پنیری؟ عباس پنیری؟ پنیری کجاست؟ رضا هم یهو فلبداه جواب میده: پنیری تو خیگس. همه قارقار خندیدند. پنیری توی خیگس یعنی پنیر توی خیگ، یا همون چیزیه که از پوست گوسفند درست میکنن برای نگهداری از پنیر و ماست و اینا. جواب فلبداه رضا آقای جهانشاه رو هم به خنده انداخت. میرفت پای تخته درس بده، ولی بچه‌ها میدیدن که این شونه هاش داره میلرزه از خنده. دیگه پاشو رفت توی دفتر مدرسه. چند لحظه بعد هم رضا رو خواستن که بره دفتر. رضا با خودش گفت: ای داد بیداد که سر یه خنک‌بازی و مزه پرونی بدبخت کردم خودم رو. وارد دفتر که شد آقای جهانشاه گفت: بفرما، نمک کلاس اومد. مدیر رو کرد به رضا گفت که: بله بله، میگن خیلی بامزه‌ای، چشم روشن. رضا هم سرش رو انداخت بود پایین. بعد مدیر گفت که: ما سالی یه نمایش برای بچه‌هایی که فارغ التحصیل شدن اجرا می‌کنیم. امسال هم میخواییم علاوه بر حرفه‌ای‌ها که از بیرون میاریم، چند تا هنرپیشه آماتور هم از بین شاگردهای خودمون انتخاب کنیم. تو الان انتخاب اول مایی. رضا هول شد، گفت: شاید من از پسش بر نیام و اینا. گفتن: نگران نباش، حسابی تمرین میکنی و یاد میگیری. خلاصه که مزه پرونی بداهی رضا سر کلاس دبیر ریاضی تبدیلش کرد به یکی از نقش‌های اصلی تئاتر مدرسه. اونقدر بداهه به نقش اضافه کرده بود و اونقدر خنده گرفته بود از تماشاچیان که اصلا برنامه عوض شد. این نمایش هر سال 3 شب برگزار می‌شد. این بار به خاطر رضا 7 شب ادامه پیدا کرد. سالن نمایش هر شب پر میشد. ملت ولکن نبودن. مدرسه حتی برای اون 4 شب بعدی بلیط هم فروخت، از قرار دانه 5 چوغ 5 تومان. نمایشام که تموم شد گفتن: حالا با این پول چه کار کنیم؟ رضا پیشنهاد داد باهاش برای مدرسه یه پیانو بخرن. پیانو رو خریدند و گذاشتن توی دبیرستان ادب و این یادگار اولین حضور رضا روی صحنه تئاتر شد. رضا یه روزی مثل خیلی از روزهای دیگه تو چهارباغ اصفهان داشت قدم میزد از خودش. کلن سرش رو میگرفتی، دومش رو میگرفتی، یا کنار زاینده رود بود یا چهارباغ یا میدون نقش جهان. توی چهارباغ خیلی اتفاقی با پسری آشنا شد به اسم نصرت الله. نصرت الله وحدت. نقطه اشتراکشون علاقه به تئاتر و سینما بود. با هم میرفتن سینما مایاک، سینما ایران، فیلم و تئاتر کمدی نگاه می‌کردند. بعد با کله‌ای پر از شور نوجوانی، پر از خیال و آرزو، چهارباغ رو می‌رفتند تا لب زاینده رود. اونجا با هم نقش‌هایی که دیده بودن رو بازی می‌کردن برای خودشون. مثلا لورل و هاردی می‌شدن. این زوج هنری ارهام صدر و وحدت چیزیه که توی قصه زیاد ازش خواهید شنید. احتمالاً هم خیلی‌ها به واسطه فیلم‌های سینمایی نصرت الله وحدت رو بیشتر از ارهام صدر می‌شناسن. خب یه روز هم همینطور داشتن قدم می‌زدن جلوی هتل جهان، یه آگهی می‌بینن که نوشته: هنرپیشه می‌پذیریم. اینا نگاهی به هم انداختند و گفتن: نگاه ما رو می‌پذیره. ولی بعد نگاهی به خودشون انداختن و گفتن: با این سر و وضع که نمی‌شه بریم، که بریم خونه لباس پلو خوری‌ها رو بپوشیم و برگردیم. برگشتن و پرسون پرسون وارد دفتر ناصر فرهمند شدن. تابستون همون سال ناصر فرهمند تئاتر اصفهان رو پایه‌گذاری کرد. اصلا ایشون پیشگام و مؤسس تئاتر در اصفهانه که نه تنها به گردن رضا حق داره، بلکه هنرپیشه‌های معروف زیادی رو به دنیای تئاتر و بازیگری معرفی کرده. وارد دفترش شدن و همون چیزایی که تو بیشه‌های زاینده رو تمرین می‌کردن رو اجرا کردن. ناصر فرهمند خوشش اومد از نمک این دوتا، جفتشون رو پذیرفت برای نمایش خلیفه یک روزه سال 1321. این شد اولین تئاتر دیگه حرفه‌ای این دوتا دوسته، چنان دو مغز بادام در یک پوست. بعدش تئاتر رفیق ناجنس رو هم با فرهمند کار کردن، دیگه افتادن توی تمرین و نمایش و تمرین و نمایش. ولی خب کیه که ندونه این چیزا آبدون نمیشه برای آدم. رضا بچه زرنگی بود، رفته بود کارمند بیمه شده بود از 2 سال قبل. ماجرا اینطور بود که یک روزی بعد از اینکه رضا دیپلمش رو گرفته بود، داشت تو چارباغ قدم میزد که آگهی استخدام شرکت بیمه رو روی دیوار میبینه. ببین تو چارباغ همه چی هست، الله اکبر، این همه جمال، بستگی داره چی بخوای، چشت چیا رو ببینه. بله، بیمه 2 نفر دیپلمه میخواست که سال اول کارآموزی کنن و بعدم رسما استخدام بشن. از اونجایی که آدم تن به کاری بود، فوراً پا شد رفت اونجا و گفت سلام علیکم، من برای استخدام اومدن. گفتن خوش اومدی، مدرک دیپلم، کارت پایان خدمت. رضا منمنی کرد و گفت من معافم، معاف، چون یه شکستگی توی کجا بود، توی استخوان ترقوه داشتم، این دیگه معافم. مثل این که واقعا هم به همین دلیل معاف میشه، نمیدونم چجوری، ولی معافیتش درست میشه به دلیل شکستگی همون ترقوه، یعنی خدمت رو به ترقوهش میگیره، یه همچین چیزی. خب کارت پایان خدمت جور شد و امتحان ورودی بیمه رو قبول شد و رفت کارمند بیمه ایران شد. چه سالی؟ 1324. توی نمایش ناصر فرهمند، رضا نقش یک نوکر اصفهانی که خیلی حاضر جوابه رو داشت. این نقش رو رضا اونقدر خوب و حرفه‌ای در میاره که تا مدت‌ها همش نقش نوکر رو بهش میدادند. بداهه پردازی رضا حیرت انگیز بود. مردم دل درد می‌گرفتن از خنده. همه حرفاش هم از زندگی عادی مردم در می آورد، اون چیزی که در دل جامعه اصفهان در جریان بود. تمرین ها و تئاتر ادامه داشت تا اینکه یک اتفاق مسیر اجراهاش رو به کلی تغییر داد و باعث شد رضا ارحام صدر تبدیل بشه به پایه‌گذار یک مکتب جدید در تئاتر ایران. ما داریم همچین خیلی گذرا رد میشیم، ولی کارهایی که ارحام صدر و رفقا میکردند خیلی خون دل خوردن داشت، خاک صحنه خوردن داشت. رضا باید مسیرش رو محکم و همچین کله شق ادامه میداد. ملامتهای مردم رو به جون میخرید، سرخوشان و مست عشقش رو ادامه میداد.
ما سرخوشان مست دل از دست سر خوشان مست دل از دست دادیم، هم راز عشق و هم نفس جان بردیم. کمان ملامت کشیدن بر ما بسی، کمان ملامت کشیدن تا کار خود بر روی جانان بشادیم.
هزار دفعه گفتم اینا تو کوچه ول نکنن، آخرش هم عاقبت به خیر نشد. آکل گرفته رفت اسمر مردون تیات در میاره، یخته آدم باش. آخه این چه وضعش اسمر؟
آمو جون فایده این مزه پرونی ها چیه؟ دیونه ای تو آمو؟ یا برو یه کاری بکن، برو مسجد، برو
همش خونک و تنک بازی.
والا این کارا نه دنیا داره نه آخرت. این دنیا که مردم بهت میخندن، اون دنیا هم سری پل سرات عالم بهت میخند.
آخه این کارا برای تو نون میشه، برای مردم نون میشه. آخه این دلقک بازی ها چی چیست در میاری؟
آخه این دلقک بازی ها ده بردم نون بای. ببین آیه نون به تو میدن؟
یک شب که رضا داشت خسته از نمایش به سمت خونه میرفت، دو تا جوان رو دید که زیر تابلوی تبلیغاتی نمایش وایساده بودن، داشتن با هم حرف میزدند. یکی از جوونکا گفت: میدونی اینا کی هستن که عکسشون این هوا زدن اون بالا؟ اینا مزه بندازای شهرن. اون یکی هم گفت: آره دادا، یه مش بی‌خاصیتن اینا. و حرفای زیبای دیگری زدند. رضا از شنیدن حرفای این جوونا خیلی رنجیده خاطر شد. حتی تا شب بعد هم روی صحنه این حس بد همراهش بود. بعد از پایان نمایش با یکی از همکاراش میرفت سمت خونه. همکارش بهش گفت: تو چرا اینقدر امشب ساکتی؟ رضا ماجرا رو تعریف کرد. اولش خب همکارش دلداری داد و از همین حرفا که این چیزا جزی از کار ماست دیگه و اینا، ولی رضا از مدت‌ها قبل وقتی بین مردم اصفهان میرفت و میومد داشت به چیزهایی فکر میکرد. چیزایی که توی نمایش‌هاشون کم بود. حالا صحبت اون دوتا جوون جرقه‌ای شده بود که به تصمیمی برسه. به همکارش گفت که چرا ما نیایم و از این فرصت استفاده نکنیم که یک سری انتقادات هم وسط نمایشمون مطرح کنیم. مردم کلی درد و دل دارن، کلی مشکل دارن. چرا نیایم حرفای دل مردم رو بزنیم، از مشکلاتشون بگیم. فقط محض خندوندن مردم رو به سالو نکشیم. اینکه وقتی اومدن اینجا و رفتند هم خندیده باشند، هم فکر و ذهنشون یکم مشغول شده باشه، یک چیز معناداری هم کف دستشون بذاریم. دوستش گفت: والا پر بیرا هم نمیگی، ولی حالا فردا پیشنهادت رو توی جمع مطرح کن ببینیم بقیه بچه‌ها چی میگن. فردا شد و رضا پیشنهادش رو مطرح کرد. منتها ناصر فرهمند گفت که ببین الان دوره شایا دوره دیگه ای نیست که ما اگه مثلا از دستگاه دولتی انتقاد کنیم خب صاف میام سراغمون میبرنمون، تعطیلمون میکنن. رضا گفت: خب ما باید این کار رو با ظرافت و رندی انجام بدیم. ناصر فرهمند گفت: خب باشه دیگه، از امشب سوسکی همچنین شروع کنیم ببینیم چی میشه دیگه. و این دقیقاً نقطه عطفی در کارنامه هنری رضا به حساب می اومد و شروع سبکی میشه که همه ارحام صدر رو آغازگرش می دونند. مکتب کمدی انتقادی اصفهان که سبکی شد که مردم خیلی ازش استقبال کردند. این مکتب به نام ارحام صدر سند خورد و بعدها به نام مکتب تئاتر اصفهان مشهور شد. از مشکلات مردم می گفتن، از گرانی و فقر می گفتن، از فشار مالیات بر قشر زحمتکش جامعه، از دزدی ها و رانتخوری ها می گفتن و از خرافات و قید و بندهای اجتماعی. زمان شاه بود دیگه، همه چی افتضاح بود. وقتی این انتقادها رو مطرح می کردن در قالب کمدی، سالن پر می شد از خنده و تشویق و سوت و هورا. از این زمان به بعد اتفاقاتی در دنیای تئاتر اصفهان داشت شروع می شد. تئاتر اصفهان به سرپرستی ناصر فرهمند داشت با قدرت پیش می رفت که با مشکل سالن مواجه شدند. سالن رو ازشون گرفتند. جایی که تا اون روز داشتند مجانی بود. خب اینا اونقدام حالا درآمد نداشتند که بتونن یک سالن خوب دیگه رو پیدا کنند. در همین حال اوضاع پسرعموی رضا به نام علی سرکلش توی قصه ما پیدا شد. علی ارحام صدر که چون فامیل شبیه رضاست ما صدری صداش می زنیم. این آقای صدری اومد پیش رضا گفت: حالا ساختن یه سالن تئاتر چقدر هزینه میخواد؟ مزنه چنده؟ اوضاع مالی صدری خوب بود. یعنی در حدی بود که بتونه بیاد بشینه حساب کنه ببینه یه سالن تئاتر چقدر هزینه میخواد. خلاصه حساب کتاب کردن و صدری گفت: من اسپانسر و تهیه کنندتون میشم. به این ترتیب تئاتر سپاهان تشکیل شد و کل گروه تئاتر اصفهان اومدن اونجا. ولی خب اختلاف ها هم خیلی وقتا از توی مسائل مالی در میاد دیگه. کم کم ناصر فرهمند هم با صدری سر همین چرک کف دست مشکل پیدا کردند. فرهمند هم گفت: آقا ما اصلا نخواستیم، میریم دوباره همون تئاتر اصفهان رو برپا میکنیم. بچه های گروه هم همراهش رفتند، رضا موند و نصرت الله وحدت و حوزش. فرهمند هم که فهمیده تر از این حرفا بود به رضا گفت: میدونم که تو منو دوست داری و احترام قائلی، اما تو باید اینجا بمونی، این فامیل توئه. از اون طرف صدری دوربرش رو نگاه کردید، همه رفتن. که از طرف شنده بود که رجایی نامی هست تو کرمان که با سه تا دخترش تئاتر بازی میکنه، کارشون هم خوب است. بلند شد رفت کرمان و رجایی و سه تا دخترش رو آورد اصفهان تا به تئاتر سپاهان بپیوندند. صدری علی ظاهر مخ اقتصادی داشت. وقتی توی تئاتر سپاهان سه تا دختر جوون و خوشگل کرمانی رو برد رو صحنه دیگه خیلی ترکوند. اون زمونا اونقدر تعداد هنرپیشه‌های زن کم بود که توی بعضی از تئاترها فقط مردها بازی می‌کردند. سیبیل به سیبیل وای می‌ستادن تئاتر بازی می‌کردند. اما حضور دختران رجایی یک حال و هوای دیگه‌ای به تئاتر داد. از جمله اون حال و هوای دیگه‌ای که می‌داد این بود که نصرت‌الله وحدت عاشق یکیشون شد. فروغ و جاله و سرو بود اسمشون. نصرت الله عاشق فروغ شد، باش ازدواج کرد. بعدش هم اینا هوای تهران زد به کلشون، رفتن تماشاخانه فردوسی تو لاله‌زار تهران و مشغول شدن. می اومدن می رفتن، ولی خب همین حضور در تهران باعث شد که نصرت الله وحدت با سینماگران آشنا بشه و بره تو سینما، چیزی که ارهام صد خیلی ازش دوری میکرد. خیلی اهل سینما و تلویزیون نبود، البته علت هم داشت. با اینکه ارهام صد رو نصرت الله وحدت رو زوج هنری اصفهانی میدونند، ولی تفاوتهایی هم داشتند. ارهام صد خیلی با هیجان یا به قول تاتریها اگزجره بازی میکرد. توی بداهه هم خدا بود، کسی به گردش نمیرسید، کسی از پس زبونش برنیامد. ولی وحدت خیلی خونسردتر و آرومتر بود، به خاطر همین برای سینما مناسبتر بود. البته میرسیم به جایی که بالاخره نصرت الله وحدت پیله میکنه و دوستش رو میکشونه توی سینما و اینا، اونجا هم کارهایی رو مرتکب میشه ارهام صدر. خود صدری هم کم کم بیشتر به سینما گرایش پیدا کرد، دوتا از سالن‌هاش رو به سینما تبدیل کرد. یه خوردم دستمزدهای عوامل رو به موقع نمیداد یا خیلی کم پرداخت میکرد. رضا هم دید که انگار این پسر عموجان اونقدرها هم به فکر بدبختی مردم نیست. با خودش فکر کرد که من هر شب دارم رو صحنه از مشکلات مردم میگم، ولی خودم اولین نفر ضد حرفای خودمم. حناق گرفتم هیچی نمیگم. این شد که کمی هم با ناراحتی از تئاتر سپاهان جدا شد. تئاتر سپاهان هم بعد از این دیگه تعطیل شد. چه سالی؟ 1341.
هزار ماشاءالله چه شی حسودش در آدیشالله رفتس رئیسی بیمه شده، بیمه دارد، خودش بیمه داره، مزایا داره، دری خونه وازی داره.
خره خدایی کارش درست بودا؟ فکرشو بکن
ببین. عجب، من همون روزا که تو این پا قله ول بود میدونستم این به یه جای میرسه. آره، اما این تئاتر بازیاش، کاش که این کارا رو ول میکرد. آبروریزیش همینه، هر جا میخوام پوزشو بدم همینجا گیر میکنم.
رضا ارهام صدر حالا مرد پخته‌ای بود که تو کارش که بیمه باشه پیشرفت کرده بود. لیسانس فلسفه و امور تربیتی از دانشگاه اصفهان گرفته بود. چند وقت هم بود که کمتر تئاتر بازی می‌کرد، ولی هنوز دلش برای صحنه می‌تپید. حدود 2 سال بعد از تعطیلی تئاتر سپاهان در سال 1343 یه سری هنرمند جوان که می‌خواستن وارد دنیای تئاتر بشن اومدن پیش رضا، گفتن که می‌خوان یه گروه آزاد هنری تأسیس کنند. آقا رضا، شما که پیشکسوتی، استاد مایی، چشمونی، میخوایم در خدمتتون باشیم. با یه سینما هم صحبت کرده بودن که از یه ساعتی به بعد سالن رو بهشون کرایه بده. به این ترتیب گروه هنری ارهام به وجود آمد. از همون اولین نمایش هم سر صدای زیادی به پا کرد. سالن پر از تماشاچی شد. گروه ارهام 3 تا نمایش خیلی مشهور و موفق رو اجرا کرد. نمایش بغلمون‌ها که زندگی افرادی رو نشون میداد که توی موقعیت‌های مختلف یه و 180 درجه تغییر می‌کنند. نمایش رسواها که آدم‌هایی رو به تصویر می‌کشید که به اسم خداشناسی فقط برای منافع خودشون کار می‌کنند. حالا براتون شاید عجیب باشه، ولی زمان شاه همچین آدم‌های چرا بودند. و نمایش دلغک‌ها. هر 3 تا نمایش گروه ارهام حسابی ترکوند. توی سالن دیگه جا واسه نشستن که هیچ، واسه وایستادن هم نبود. دوران طلایی تئاتر در اصفهان از همون زمانها بود که شروع شد. وقتی هم میگم دوران طلایی تئاتر اصفهان، هیچ گونه اغراقی در کار نیست. حالا کم کم به این دوران واقعا عجیب و طلایی میرسیم. یه تیکه از تئاتر من میخوام رو بشنوید.
بهتر نیست آخر عمر یه بری یه راه دیگه نونه دا پیدا کنی؟
باشه.
هر چه میخواهد دل تنگت بخو.
میگو
هر قدر به من حقیر فقیر سر و پا تقصیر توهین و تحقیر کنی خداوند متعال،
خداوند متعال بی سواب
برو تمام گناهان من رو به پای تو منتقل میکنه.
اینقدر خرد تو خرد نیست جونی شما. شما خیال میکنی این دنیا خرد تو خرد است؟ اون دنیا هم خرد تو خرد
درست دیگه.
شما روزی 40 تا کامیونی 18 چپ گناه میکنی، هر که همه رو پامنه بیگناه میبسن. اشتباه تو همین جا
قربانم کردم. اگر بدون خداوند جل جلاله
پیش قوم آقا جلاله انشالله به کمرت بزند دو نیمت کند انشالله.
چه آتشی در جهنم.
در کجا؟
در جهنم.
جهنم رو میگه جهنم؟ لابد من جهنمی هستم. شما مالی بخوشت آچی تو رو کشت.
پس هست نگر
خودم میکشم.
خب از اون طرف هم تئاتر اصفهان به سرپرستی ناصر فرهمند رونق خوبی داشت. کیفیت تئاتر واقعا خوب بود، هم تئاتر اصفهان و هم گروه هنری ارهام که در پشت صحنه با هم رفیق بودند. با رقابت سالم هر کدوم سعی میکردن نمایش‌های بهتری بنویسن و اجرا کنن، رقابتی سازنده و پیش برنده. حالا رضا ارهام صد به اوج شهرت و محبوبیت رسیده بود. تا نمایش جدیدی می اومد خبرش سر تا سر شهر پر می شد و صفهای طولانی جلوی در سالن تشکیل می شد. جالب اینجا بود که خیلی از مردم شهرهای دیگه هم پا می شدن محض دیدن تئاترهای ارهام صدر می اومدن اصفهان. یه جورایی شهر اصفهان هم داشت رونق دیگه‌ای می گرفت با این نمایش ها. برای اولین بار در تاریخ ایران تئاتر به یک نوع جاذبه گردشگری تبدیل شده بود. حتی پیش اومده بود که توریست های از کشورهای دیگه اومده بودن اصفهان، صف نمایش رو که می دیدن براشون سوال می شد این مردم دنبال چی هستن؟ این همه شوق و ذوق برای چیه؟ مترجم می بردن و خودشون داخل سالن تا تئاترهای ارهام رو ببینند. مردمی که از شهرهای دور و نزدیک آمده بودند اصفهان برای دیدن نمایش در بسیاری از موارد موفق نمی شدن نمایش رو ببینند. بلیط ها از یک هفته قبل از اجرا فروخته می شد. خیلی از مسافرها تئاتر ندیده مجبور می شدن برگردن شهرشون. این حد از شهرت و در این حال محبوبیت واقعا بی سابقه بود. هنوزم که هنوزه همینطوره، انگار دیگه کسی بعد از ارهام صدر نیومده که بتونه اینطوری مردم رو به سالن‌های تئاتر بکشونه.
وقتی برو تهرون آخه اینجا مونده چی کن؟ اسمانی ها برای خودشون رو نخواه بخواهی بری جلو چوب رو چرخه بکن. وقتی برو تهرون
آهمه که مثل مانی سنگ خیره تا بخوان که
این تهرونی ها آی آدم ها خوبی هن اسمانی ها نخواه
تو اسمان فایده نداره،
اصلش جور در نمیاد. اصلا تهرون ها هواشن فرق میکنه.
خیلی ها از رضا خواسته بودن جمع کنه بره پایتخت. میگفتن اصفهان برات کوچیکه، توی تهران هم از امکانات بیشتری بهره مند میشی، هم مخاطب بیشتری داری. ولی رضا هیچ وقت زیر بار نرفت که نرفت.
من وقتی تئاتر در اسم عظمت بود تکلیف شد به من که تو بیا تهران. گفتم چرا؟ گفتن تئاتر بیا تهران که تهران من علاقه مندن ببینم. گفتم خب چرا، هر چیزی خوبه تو شهرسون رو پیدا میشه باید بره تهران. بنده در این شهر به دنیا آمدم، تو این شهر با مردم زندگی کردم و تو این شهرم باید دار فانی را ودا بگویم، بنابراین من از اصفهان بیرون برو نیستم. گفتن خودت شرطت چی چیه که بیایی؟ گفتم شرط من اینه که هر وقت دولت تونست منارد جنبونو از کف قطع کنه ببره لاله‌زار استانبول کار بذاره، بغلش هم بلنگو میگه امشبم تئاتر ارهام صدر اینجا برنامه اجرا. خلاصه گفتن پس تو هم جزء ابنیه تاریخی اصفهانی. گفتم شما اینطور تصور کنید، ما یه منارد جنبون داریم، منم یه منارد نجنبونم.
استقبال از نمایش‌های ارهام صدر به قدری بود که آوازش به گوش شاه و ملکه هم رسید. شاه و ملکه هم از یه جایی به بعد دیگه خیلی دلشون میخواست یک بار تو زندگیشون تئاتر ارحام صدر رو از نزدیک ببینند. واسه همینم بیخبر پا شدن اومدن اصفهان. خب بیخبر اومدن هم به دلایل امنیتی بوده دیگه. سورپرایز که نمیخواستن بکنن. میخواستن راحت بتونن برن نمایش رو مثل بقیه ببینند. رفتند و نشستن تو سالن نمایش. گروه خب قبلش متوجه حضور شاه و ملکه شده بود. یه خورده هم همچین کرکوپر گروه ریخته بود. دقیقه 90 چیزایی رو همچین اصلاح طلبانه کردن تا خیلی هم حالا نمایش چیز نباشه جلوی شاه مملکت. نمایش اون شاه هم به خوبی و خوشی تموم شد و سالن مثل هر شب پر شد از خنده و تشویق. شاه و ملکه هم بعد از نمایش مثل که گفته بودند سبک کمدی ارحام صدر رو خیلی میپسندند. باشه، مام همینطور. حوالی سال 1335 آوازه شهرت ارحام صدر به همه هنرمندان رسیده بود. مهدی میثاقیه که سینماگر بود نمایش وادنگ رو دیده بود و الحمدلله که پسندیده بود و بعدش اومده بود گفته بود که من میخوام اینو فیلمش کنم، بیا خودت هم توش بازی کن. رضا خب راضی نمیشد به سینما ولی در نهایت موافقت کرد و فیلم مشهور شب نشینی در جهنم ساخته شد. اینجوری
درم دم درم دم
دیر برگردید، بی پروانه نمیشه.
سلام علیکم. قیافه شما به نظر من آشنا میاد. شما به چه اصفهان نیستی؟
گفتم برگردی.
چی میخواده دام؟
مموری به هشته عدمی سوی طابقه میخواد. ما که نداریم، بیا برگردید.
قصاب بگیم نمیشه.
سرکون ببینم. آهای فرشت خانوم، دو نفری دو چون.
کی؟ کی گفتی؟
این فیلم از اولین فیلم‌های پرهزینه سینمای ایران بود. با دکورهای آنچنانی تو این فیلم ارحام صدر رو برای نقش حاج جبار در نظر داشتند. حاج جبار پیرمرد بود. هرچی با امکانات گریم اون سالها روی چهره ارحام صدر کار کردن جور در نیامد. مثل امروز از این عینکای فریم مشکی هم نبود که بزنن و خلاص بشه بحث گریم. اینه که دیگه نشد که نشد، اون نقشه نشد. اومدن نقش نوکر رو دادن به ارحام صدر، نقشی که توی ذهن مردم موندگار شد. فیلم هم که اکران شد گیشه رو ترکوند. بی سابقه بود این میزان از فروش و موفقیت یک فیلم. اونقدر موفق بود که آقای میثاقیه تونست با سودی که از این فیلم به دست آورده بره و استدیو فیلمسازی میثاقیه رو تأسیس کنه. جالبه که این فیلم جز اولین فیلم‌هاییه که از سینمای ایران به فستیوال‌های جهانی هم راه پیدا کرده. از اون زمان به بعد ارحام صدر در سینما هم گاهی حضور داشت. اسم ارحام صدر که در پوستر فیلمی اومد مخاطب رو به سالن سینما می‌کشوند. گرچه که هیچ وقت جای نمایش‌های زنده رو روی صحنه براش نمی‌گرفت. خود ارحام صدر میگه که هر نقشی که بعد از اون نقش نوکر توی سینما بازی کردم یا به خاطر گل روی رفیق بود یا تو روی درواستی گیر کردم. مثلا دو سه تا از فیلم‌های معروفش رو رفیقش نصرت الله وحدت ساخت. مهارت نگفتن نداشت، مثل که میرفت بازی می‌کرد. مثلا وقتی وحدت برای ساخت فیلم شوهر پاستوریزه از رضا خواست که بیاد و در کنار خودش بازی کنه، رضا اولش گفت که والا نمیتونه نقش رو بگیره چون فیلم تو تهرانه و خودش اجرا داره تو اصفهان. این جور در نمیاد، بیخیال شو تو رو قرآن. وحدت بهش گفت که خب شما از جا جمع نخوری لحظه، ما میایم اصفهان. خیلی از صحنه های این فیلم حتی تو خونه خود رضا فیلم برداری شد. یعنی تا این حد میخواستن که تو فیلمشون حتما باشه. کار همینجا تموم نشد. نصرت الله وحدت یه بار دیگه اومد پیش رفیقش و گفت ببین رضا، راستش من یه خورده بدهی بالا آوردم. بخشی از بدهی هم با اون فیلم سینمایی رفع و رجوع شد. حالا میخوام دو تا فیلم دیگه بسازم که بقیهش رو هم پرداخت کنم انشالله. این شد که نقش هایی در فیلم های لج و لج بازی و کی دست گل به آب داده رو هم ارحام صدر تقبل کرد. البته وحدت کارگردان تهیه کننده فیلم لج و لج بازی نبود، اونجا فقط بازی میکرد، اما از ارحام صدر هم درخواست کرد که باشه تو فیلم تا فیلم فروش خوبی داشته باشه. ارحام صدر در مجموع 17 فیلم سینمایی و 3 تا سریال رو بازی کرد ولی شهرت و محبوبیتش همه و همه از اون 176 تئاتری میاد که در طول این سالها بازی کرده. حالا یه پرانتز هم اینجا باز کنم که فیلم فارسی های رضا ارحام صدر اصلا و ابدا نشان دهنده توانمندی ها و استعداد شگرفش نیست. بالاخره هر کارش بکنیم فیلم فارسیه دیگه، فیلم فارسی. حالا شایدم بعضیا مخالف باشن با حرفم، مرگ که درود بر مخالفان. ارحام صدر علاوه بر تئاتر و سینما در رادیو اصفهان هم حضور داشت. رادیو در سال 1328 به اصفهان اومد. از سال 1330 یعنی 2 سال بعد از تأسیسش رضا به عنوان گوینده در یکی از برنامه‌ها شرکت داشت. هر روز ساعت 3 عصر صداش تو رادیو شنیده می‌شد که می‌گفت اینجا اصفهان است، اینجا اصفهان است، اصفهان نصف جهان است. یه خورده از برنامه طنز رادیویی ارهام صدر رو بشنویم با نقش‌آفرینی آذر پژوهش.
دیگه عاشق شدن ناز کشیدن
امشب شب مهتاب
در کشور سبز و گل
تو رابی رو دوست نداری دیگه؟
من رابی رو دوست ندارم، من اصلا از بچگی از روب بدم میمده
شده. ببین معملی حالا شوخی میکنی، بیا ببوسم.
لا اله الا الله، خجالت بکش، ضعیف مردم بایستادن نگاه میکنن.
معمل من سواری، یا الله من سواری.
سواری؟ سواری میخوای چی کار کنی؟ وقتی مردی ایشالله میذارم تو اماری.
ببین محمد من الان گازت میگیرم.
گازم میگیرم؟ سب کن من دمی پاچه شلوار رو ببندم. حالا هرچی میخوای گاز بگی. نگاه کن روبی میخواد محمد رو مات کنه.
من گاز میخوام، من میخوام گازت
بگیرم. آره
پارسال من میخوام گازت بگیرم.
بخوام میخوای گاز بگیری، میدونم اخلاق درست شده. پارسال که آوردمت تو تهرون گذاشتمت لغت مینداختی، امسال دیگه گاز میگیری.
ترسناکترین اتفاقی که برای رضا تو رادیو افتاد روز کودتای 28 مرداد بود که همون روز در برنامهش از دکتر مصدق حمایت کرده بود. دلیلش هم این بود که خب موظف بود از حکومت وقت طرفداری کنه دیگه. بعد توی استودیو نشسته بود که یه نفر اومد گفت چه نشسته ای؟ وقتی وایسو که دارن میریزن اینجا قیمه قیمت کنن. آدمای معترض بودن تو خیابون دیگه. مجبور شد از همون پنجره بپره پایین تا 40 ستون رو بدوه. نزدیک 40 ستون زیر یه پلی که تازه داشتن میساختن قایم شه تا آبا از آسیاب بیفته. حالا از هر چی بگذریم سخن بیات اصفهان خوشتر است.
سیمین بری گل پیچری آری، از ماه و گل زیباتری آری، همچون پری افزونگری آری، زیبای روی از منم چه خواهی دگر از من، سرگشته گوی از منم نداری خبر از من. هر شب که مه بر آسمان گردد ایام دامن کشم رویم به او را بنهان که با من جفا کردی، به جانم جفا کردی.
حالا توی قصه بریم عقب‌تر، یه خورده رمانتیک ترش کنیم. ببینیم این آقا رضای قصه بالاخره چجوری سر سامون گرفت. یه دختر خانم سیاه موی و سپید روی بود که از قضا عاشق رضا شده بود. هم خیلی خوشبر و رو بود و هم از خانواده خیلی متمولی بود. دختر اونقدر خوشگل بود که بهش لقب شهرآشوب داده بودند. شهرآشوب هر شب میومد تاتهای رضا رو میدید، آخرش هم یک شاخ گل میذاشت رو صحنه و میرفت. خب دایرکت و پیوی بود اون موقع نبود که، بعد فیزیکی عمل میکردند. رضا هم که شهرآشوب رو میدید توی دلش همچنین قند آب میشد. ولی همه راه‌های ارتباطی بین این دو نفر همون اتصال کوتاه نگاهشون بود. یه روز هم یکی از مستخدمین دختر سرزده رفت به اداره محل کار رضا و چیزهایی گفت که خلاصش این بود که خانم گفتن پاشو بیا منو بسون، یعنی بیا خواستگاریم. رضا هم فلفور رفت با خانواده دیگه، با یک دسته گل مفصل دو برابر گلهایی که شهرآشوب تو این مدت بهش داده بود. نشستن در کانون گرم خانواده شهرآشوب. همون اول بسم الله مادر دختر نه گذاشت و نه برداشت، گفت ببین آقای ارهام، ما برای ازدواج شما با دخترمون 3 پیش شرط داریم. رضا تو دلش گفت خب چه خوب، همش 3 بگو تا بگم چش چش چش، بعدم دست عروس خانم رو بگیریم و دیگه بریم به سلامتی سر خونه زندگیمون. مادر دختر گفت شرط اول قدم آن است که تئاتر رو بذاری کنار، یا اگه نمیتونی دیگه نقش نوکر بازی نکنی. ما جلو فک و فامیلی در همسایه آبرو داریم توی اصفهان، نقش اربابی، شاهی، وزیری، چیزی رو بازی کن، نوکر آخه. شرط دوم همینه که بیای همین طبقه بالای خود ما زندگی کنی، چون ما از دخترمون نمیتونیم دور باشیم، دلمون میگیره. و سوم این که حساب و کتاب خونه دست زنت باید باشه. انگار آب یخ ریختن رو فرق سر رضا. گفت ببینید خانم، من که تئاتر رو نمیتونم بذارم کنار، اونم که میبینین اسمش روشه، نقش بازی میکنم، یعنی خودم که نوکر جایی نیستم، اتفاقا خودم دستم تو جیب خودم و آدم اهل کار و زرنگی هستم، مستقلم، دلم نمیخواد داماد سرخونه بشم، این اول جوونی، دوست دارم رو پا خودم وایستم، خونه و زندگی و خودم و زنم و بساط و ستاشو رد کردم، اسکیان ستاشو رد کردم. خب دیگه خانواده عروس گفتن پس شما رو به خیر و ما رو به سلامت. رضا دید قصه تمام شد، معامله‌ای بود که جوش نخورد، پا شد با دلی شکسته و چشمی پر از اشک از خونه زد بیرون. دختر هم حتی دوید دنبالش که چرا شرطا رو قبول نمی‌کنی یا اینا، ولی رضا دیگه دست گل در دست با چشمانی اشکبار رفت که رفت.
یواش اومدم در خونت، هرکون هرکون لرزون لرزون اومدم در خونت، یک شاخ گل در دستم سر راحت بنشستم، از پنجره منو دیدی مثل گلها خندیدی، آه به خدا اون نگهت از خاطرم نرود، خاطرم نرفت.
همونجون دیونه ای تو؟ ها ولمون کن،
تو فقط لب تر کن.
والا همونجون تو الان دست رو هر کی بذاری دوست داره زنت بشه.
این نشد، هزار تا دختری خوبی دیگه هست. عشق عاشقی چی چیه زخه؟
عاشقی ولمون کن، اینا دورش گذشته، سینا مال دور لیلی و مجنون بوده.
دو روز دیگه با عشق عاشقی یادت میره، دختر باید خودش خوب باشه.
لا اله الا الله، محرم نامحرم و اینا چی چی میشه پس؟ قره عاشقی اصلا نباس نگاه میکردی.
بله، رضا با دلی شکسته باید همون شب میرفت نمایش کمدی هم تازه بازی میکرد. بازیش رو انجام داد و دل شکسته مردم رو خندوند. حالا آقای جهانشار که یادتونه که یه روز به عنوان معلم زاپاس اومده بود سر کلاس رضا و سر قضیه حضور غیاب پنیری، استعداد رضا رو کشف کرده بود. خب همون آقای جهانشار توی نمایش بود اون شب. بعد از اجرا اومد پیش رضا به همراه خانم و دخترش، گفت تو چه دست امشب؟ خواستگاری چی شد؟ رضا ماجرا رو تعریف کرد، ولی از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون؟ رضا نظری روی دختر آقای جهانشاه داشت، اسمش مهری بود. حالا هم که مهری و مادرش و پدرش وایستاده بودن به دلداری رضا، خب پس برنامه دلداری دیگه. رضا الکی گفت که آره دختر اسمش هم مهری بود. اینو بداهه اومد ها، توی اون اشک و آه هم بداهه می اومد، یعنی اینو گفت که احتمالاً چیزی بشنوه از آقای جهانشاه، که خب دقیقاً شنید همونو. آقای جهانشاه خندید و گفت حالا اون مهری نشد یه مهری دیگه، بیا اصلا دختر خودم رو بسون. خب اسم دختر آقای جهانشاه مهری بود. رضا چیکار کرد؟ رفت مهری دختر آقای جهانشاه رو گرفت. قضیه عشقی و رمانتیکمون یه خورده اون ملودرامی که می‌خواستیم است که نشد، ولی چه کنم، مهم تفاهم و علاقه است که در زندگی رضا و مهری بود. سالهای سال با تمام مشکلات و گرفتاری‌ها و سختی‌هایی که مخصوصا بعد از انقلاب برشون به وجود اومد، در کنار هم موندند و سه تا فرزند شایسته هم به دنیا آوردند. رضا ارحام صدر همیشه گفته که در کنار استعدادی که داشته، وجود همسر خوب و فهمیده‌ای مثل مهری جهانشاه بود که من رو در این مسیر روز به روز موفق تر کرد.
هزار ماشاءالله، خدا وکیلی از همون اولش میدونه زمینه یه تحفه میشه.
ایشون که دیگه هنرش جهانیه.
اصلا تو از هنر چیزی حالت میشه؟ هنر اینه، هنر کار این آقا رضاست.
نه ماشاءالله، خدای ماشاءالله، لا اله الا الله،
اسمانو رو سفید کرد.
میگن شاوا،
اومده تاتراشا دیده.
حالا ایشالله که مهرم یادش نه.
آی هنرمندا بدون حمایت ما مردم چی چیه؟
هیچی. والا هیچی نیست.
رضا ارحام صدر 50 سال در عرصه هنر نمایش کار کرد. 50 سال با عشق به مردم و شهر و دیارش از مشکلات مردم گفت و هیچ وقت نترسید و هیچ وقت برای پول و موفقیت کار نکرد. ارحام صدر به خوشقلبی و دست به خیری هم خیلی معروف بود. توی کارهای خیر خیلی شرکت میکرد. برعکس کرور سلبریتی های امروزی، ارحام صدر اصلا دلش نمیخواست که خیلی نامی هم ازش برده بشه تو اون کارهای خیر. اینه که چه کارها که کرده و ما هیچ اطلاعی ازش نداریم الان. میگن زمانی برای کمک به ساخت یه زندان رفت یزد، برنامه اجرا کرد، درآمد حاصل از اون رو دادن برای ساخت زندان و اون بالا تابلو زدن که اینجا به همت گروه هنری ارحام صدر ساخته شده. رضا وقتی این تابلو دید اوقاتش تلخ شد، گفت این کارا چیه؟ دیگه تابلو رو آوردن پایین. زمانی که مدیر اداره بیمه ایران در اصفهان بود، همتی کرد و با کمک دولت و البته اداره بیمه ایران هتل عباسی رو بازسازی کرد که یادگاری هم باشه برای مردم اصفهان. خیلی از نزدیکانش میگن که اهالی محل هم از کمک‌های ارحام صدر استفاده می‌کردن. یه جورایی انگار در کنار هنر و استعدادش، هنر رتق و فتق گرفتاری‌های مردم رو هم داشت. اصلا یه جور بی‌نیازی در این آدم بود. این بود که مردم اینقدر دوستش داشتند. هنرمند باهوش و با پشتکاری که بین مردم شهرش زیست و همیشه میگفت کار من خندوندن مردمه. ارحام صدر با بداهه و مزه پراکنی، البته در چارچوب نمایشنامه، باعث میشد نمایشی که شب اول 1 ساعت بود، شب آخر 2 ساعت طول بکشه و باز هم وقتی تموم میشه مردم ناراحت بشن که چرا تموم شد. این جادوی ارحام صدر بود که مردم بیگانه با تئاتر رو هم به سالن‌ها میکشوند. خیلی از همکارانی که با ایشون کار میکردن میگفتن که کم پیش میومد رضا یک شوخی و بداهه رو دوباره تکرار کنه. انگار یک منبع ناتمام از شوخ‌طبعی و بداهه در این بشر بود که هر بار روی صحنه می‌رفتند یک سری چیزهای جدید ازش بیرون می‌اومد، مردم رو به خنده مینداخت و بازیگران رو متعجب می‌کرد. خب برگردیم به قصه. قصه‌ای که مثل همه قصه‌ها شیرینی‌هایی داره، بهاری داره، اما در کنارش پاییز هم داره، در کنارش تلخی و رنج‌هایی هم داره، لبخند و شادی داره، پژمرده حالی هم داره.
برهی دیدم برگ خزان پژمرده ز بیداد زمان که از شاخ جدا بود، چو ز گلشن رو کرده نهان در ره گذرش باد خزان چون پیک بلا بود، ای برگ ستم دیده ی پاییزی آخر تو ز گلشن ز چه بگریزی، روزی تو هم آغوش گلی بودی دل داده و مدهوش گلی
شنیده این پسر حجمم تغییر گرفتن؟
فرار کرده.
کجا فرار کرده؟
چه میدونم، گفتن این کار آخر عاقبت نداره دار.
چی بگم والا، لا اله الا الله.
معلوم بود آکلش بگیرم، همش مسخره بازی.
آهج خانم معلوم بود که خب این چیز آخر عاقبت نداره.
هرچی گفتم برو مچد، این کار آخر عاقبت نداره، رفت از خارج بازم تیار باز میکن.
بعد از انقلاب مشکلاتی برای جامعه هنری و هنرمندان به وجود اومد. برای مدتی هم کل سالن‌های تئاتر رو بستند. بعد هم که باز شدند رضا ممنوع تصویر بود. سال 1366 بالاخره بعد از سالها دوری از صحنه‌های نمایش و سینما، در فیلم جعفرخان از فرنگ برگشته ساخته علی حاتمی بزرگ ایفای نقش کرد. بعد از اون نقشای کوتاهی در 2-3 فیلم دیگه قبول کرد، ولی بعد از اون دیگه در فیلم بازی نکرد. البته ارحام صدر برنامه‌های زیادی رو خارج از ایران رو صحنه برد. چون متاسفانه در خارج ممنوع تصویرشو نکرده بودند. نمایش‌های مثل آقا معلم که سر تا سر آلمان اجرا شد، نمایش خواستگاری و نمایش ارحم رئیس جمهور می‌شود که اینها هم در آمریکا و کانادا اجرا شد. همه اجراها با استقبال خوبی مواجه شد و مردم مهاجر از همه جای کشور میزبان می‌رفتند تا هنرمند محبوبشون رو از نزدیک ببینند. این هم طنز تلخ روزگاره که هنرمندی که آمیخته بود با فرهنگش با مردمش در اصفهان و حتی حاضر نبود در پایتخت اجرا داشته باشه، حالا برای روی صحنه ماندن مجبور شد بعد از چند دهه فعالیت به دورترین کشورهای این کره خاکی سفر کنه. رضا ارحام صدر 24 آذر ماه 1387 در اصفهان و بر اثر کهولت سن درگذشت و در میان حضور با شکوه مردم شهرش اصفهان در باغ رضوان در قطعه نام‌آوران به خاک سپرده شد.
خدا رحمتت کنه.
خدای خوب مرد.
خوب مردی بود. خدا بیامرزه.
خدا رحمتش.
خوب مرد.
خدای خوب مرد.
ممنون که پادکست طنزپردازی رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنید به آشنایان تا اگه چیز باحالی اونا هم بشنون. موسیقی هایی که در این اپیزود شنیدید همه در بیات اصفهان بودند که اسمشون رو توی توضیحات اپیزود هم میتونید پیدا کنید. ممنون از حامی مالی این اپیزود، پلتفرم پخش و فیلم و سریال تلویکا و خانه عطرسازی آیلی روما. ممنونم از صداپیشگان مهمان مینا علی بنا و امیر مالک صالحی و ممنونم از مریم آرش و لیلا زمانی برای پژوهش متن این اپیزود. مسئول تحریری مهنوش رضایی، موسیقی تیتراژ مهدی آقایی، گرافیک بهنام عزیزی و من محمد بودم. اواخر خرداد ماه 1401 از گوشه ساکت‌تری آپارتمان فعلا.
پادکستتون تموم شد. آقلی یادون باقلی دیگه با هشت
محمد آقا خلاصه
میتونیم وقتیم بریم خونه همون دیگه.
آمون جون تو هم پاشو برو یه کاری آبرومندی را بنداز.
محمد آقا وقتی برو سری یه کاری آخر آقا بداز. طنز پردازی پادکست خیلی مسخره. بازی یا چی چی ساکل گرفته
آی لین بازی یا چی چی
خود که پندو. کلید بگیرم.
Flurries of fun await this winter in Indiana. Feel the rush of the Midwest's only refrigerated toboggan run. Ski down snow-covered slopes and marvel at frozen waterfalls on a winter hike. When it's time to unwind, from outdoor fun to indoor escapes, your perfect winter getaway starts in Indiana. Plan your trip today at inindiana.com/winter.